شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. پدر مهسا امینی ادعای وزیر کشور جمهوری اسلامی مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرد. دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی تظاهرات کردند. بیش از 50% هواپیماهای مسافری ایران به دلیل کمبود قطعات زمینگیر شدند. درود شنونده گرامی. پدر مهسا امینی ادعای مطرح شده توسط رسانه‌های حکومتی به خصوص وزیر کشور جمهوری اسلامی مبنی بر بیمار بودن دخترش را رد کرده است. امجد امینی امروز به روزنامه هم‌میهن گفت ژینا هیچ بیماری نداشته و کسانی که میگویند او سر یا بیماری زمینه‌ای داشته دروغ میگویند، در حالی که هنوز گزارش پزشکی قانونی درباره علت مرگ مهسا امینی منتشر نشده. احمد وحیدی طی مصاحبه تلویزیونی سعی کرد جان باختن مهسا امینی را به وضعیت جسمی خود او نسبت دهد. مهسا امینی که همراه خانواده‌اش از سقز به تهران سفر کرده بود، جمعه سه روز پس از بازداشت توسط ماموران ارشاد در بیمارستان کسری تهران جان باخت و پیکرش روز گذشته در سقز میان اعتراضات مردم به خاک سپرده شد. در ادامه اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی، امروز گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در محوطه دانشگاه راهپیمایی و تظاهرات کردند. از هنگام درگذشت مهسا امینی به دنبال بازداشت توسط ماموران ارشاد، تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور از جمله در سقز، سنندج و مشهد برپا شده است. ماموران با خشونت به سرکوب اعتراضات پرداختند. از جمله به گزارش سایت هنگا، دست کم 13 تن در پی شلیک ماموران در سقز زخمی شدند و حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است. در آستانه سفر رئیس جمهوری اسلامی به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد و همچنین به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای معامله هسته‌ای، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشته موضوع تبادل زندانیان ربطی به برجام ندارد. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته است با برجام یا بی برجام آمادگی داریم که بحث تبادل زندانیان را به عنوان یک موضوع انسانی حل و فصل کنیم. او تأکید کرده که در این رابطه مذاکرات به طرق مختلف صورت گرفته و طرفین توافقهای لازم را انجام دادند و اکنون به گفته او تصمیم با دولت آمریکاست که این توافق را انجام دهد یا نه. این گفته های اخیر و حتی قبلی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که به رسم تناقض‌گویی ها در جمهوری اسلامی، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز 9 شهریور گفته بود که ایران و آمریکا قرار تبادل زندانی با یکدیگر ندارند. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز تاکید کرده که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بدون آزادی زندانیان آمریکایی بعید به نظر می‌رسد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
مبادله زندانیان سیاسی یکی از نمونه‌های تجارت خارجی جمهوری اسلامی است و حتی بخشی از سیاست خارجی اون کشور. با گرفتن گروگان کارمزدی سنگین را انتظار دارند. آخرین نمونه آزادی نازنین زاغری بود که در یک دیپلماسی واقعا کثیف منجر شد به آزاد کردن یک مادر. در هر حال آمریکایی‌ها در وضعیت کنونی در شرایطی قرار ندارند که این تجارت خارجی جمهوری اسلامی رو روی خوش بهش نشون بدن و مذاکرات اگرچه غیر مستقیم و از طریق سفارت سوئیس صورت میگیره، به نظر من در شرایط کنونی منجر به نتیجه‌ای نخواهد شد، برای اینکه دولت بایدن ترجیح میده این مذاکرات رو به برجام و توافق اتمی گره بزنه.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، را نیز جویا شده است.
پرونده شهروندان دو تابعیتی برای دولت‌های غربی بیشتر یک موضوع حقوق بشری است. همینطور میتونن برای خودشون اعتبار هم البته بخرن در افکار عمومی شد. منتها برای جمهوری اسلامی این ماجرا یک ابزار بسیار بزرگ چانه‌زنی است. واقعیت تلخ اینه که در حدود 10 سال گذشته ایران با همین سیاست گروگانگیری، پرونده سازی برای شهروندان دو تابعیتی و باج‌خواهی تونسته امتیازات قابل ملاحظه‌ای بگیره. مشخصا در برجام عدد قابل ملاحظه پول گرفت از دولت آمریکا و بعد هم تونسته چند این نفر از عوامل خودش رو که به دلایل تروریستی یا دور زدن تحریم‌ها در زندان‌های غربی بودن از زندان بیرون بیاره. به همین سادگی اینجاست که دولت آقای رئیسی موقعی که میگوید با برجام یا بی برجام من آماده تبادل گروگان‌ها هستم، در حقیقت داره درست میگه. منتها مسئله برای جمهوری اسلامی مسئله حقوق بشری یا آزاد کردن زندان‌ها نیست، بلکه مسئله این هست که این گروگان‌ها رو دست جمهوری اسلامی موندن، در قبالشون پول، امتیاز یا آزاد کردن عوامل خودش در دولت‌های غربی رو می‌خواد و اتفاقاً با همین روش داره فشار مضاعفی رو به دولت آمریکا وارد میکنه.
خبر تبادل زندانیان با آمریکا همزمان است با بازگشت ابراهیم رئیسی از سفر ازبکستان و دیدارش با علی خامنه‌ای که در آن رئیسی گزارش خود از ملاقات‌ها و توافق‌ها در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای را با او در میان گذاشت. ابراهیم رئیسی همچنین درباره برنامه‌های سفرش در نیویورک نیز با رهبر جمهوری اسلامی گفتگو کرد. سفر رئیسی به آمریکا و حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جمهوری فعلی و عضوی از هیئت مرگ دهه 60 موجی از اعتراض‌ها را برانگیخته است. از اعتراض‌ها در مقابل مقر سازمان ملل متحد گرفته تا درخواست‌های بسیار برای ندادن ویزای ورود به او از جمله از سوی مجامع حقوق بشری. 52 عضو احزاب هم دموکرات و هم جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند به رئیسی ویزا ندهد. پیش از آن هم 8 سناتور جمهوری خواه در نامه دیگری به نقش رئیسی در اعدام‌های دهه 60 و تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن مقامات آمریکایی اشاره کرده و حضور او را تهدیدی غیر قابل توجیه برای امنیت آمریکا خوانده بودند. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
اجلاس های سازمان ملل تا قبل از ابراهیم رئیسی برای جمهوری اسلامی یک فرصت استثنایی بود که از انزوا بیرون بیاد. هر سه رئیس جمهور آخر یعنی محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی بسیار بهره برداری کردن از این سفرها، هم تونستن پروپاگاندا کنن، هم تونستن چهره مثبتی از دولتشون ارائه بدن یا حتی از جمهوری اسلامی، و هم تونستن برخی از مشکلاتشون رو اونجا با نمایش دیپلماسی یا خود دیپلماسی حل بکنن. منتها وضعیت ابراهیم رئیسی متفاوت هست. دولت رئیسی به خاطر اون زمینه و پس زمینه سیاهی که داره نمیتونه صحبت از اصلاحات یا نوع نگاه متعادل بکنه. به خاطر اون بک‌گراند سیاه حقوق بشری آقای رئیسی هم طبیعتاً دولت‌های غربی دست و بالشون بسته خواهد بود. بذارید خیلی صریح بگم، این سفر برای خود آقای رئیسی یا خود ایران هیچ دستاوردی نخواهد داشت، صرفاً یک سفر تحقیرآمیز خواهد بود. منتها اونجا آقای رئیسی میتونه به نفع پوتین بازی بکنه و پروپاگاندای ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه. بنابراین منافع این سفر یا در جیب سید حسن نصرالله خواهد رفت یا در جیب ولادیمیر پوتین.
آن دسته از چهره‌های سرشناس آمریکایی و مجامع حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی که در صدد بودند رئیسی اجازه ورود نگیرد، بجز سابقه او در هیئت مرگ و دو برابر شدن اعدام‌ها در یک ساله ریاست جمهوریش، همچنین به عملکرد دوران ریاستش بر قوه قضاییه نیز استناد کردند. رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
همه رؤسای جمهوری اسلامی تب دیدار از نیویورک رو دارن و هر وقت زمان برگزاری مجمع عمومی فرا میرسه این تب بالاتر میشه. آقای رئیسی هم از این قاعده واقعا مستثنا نیست، چنان که حتی علی خامنه ای هم خودش از این فرصت محروم نکرده. ولی این بار سفر رئیسی به نیویورک تحت تاثیر عوامل عمده دیگری یکی از منفی ترین سفرهایی خواهد بود که هر کدوم از رؤسای جمهوری اسلامی به نیویورک در گذشته داشتند. این عوامل مهم شکست مذاکرات برجام یا به قول آمریکایی ها به بمب رسیدن اونه و البته قتل وحشتناک و فاجعه بار مهسا امینی که باعث شده افکار عمومی دنیا بار دیگه علیه خشونت های جمهوری اسلامی تجهیز بشه. این بار سفر رئیسی واقعا دست خالی تر از هر سفر دیگری خواهد بود که رؤسای جمهوری اسلامی در گذشته به نیویورک داشتند.
در آستانه سفر رئیسی به نیویورک، شماری از مخالفان و آنهایی که خود را گروگان‌های پیشین جمهوری اسلامی می‌خوانند، در دادگاهی در نیویورک علیه ابراهیم رئیسی اقامه دعوی کردند. داریوش اقبالی خواننده ایرانی نیز از ایرانیان خارج نشین خواسته است برای برگزاری تجمع نه تنها در نیویورک که در همه شهرها بسیج شوند.
همکارمان الهه روانشاد گزارش میداد. ادامه خبرها: یک فعال حوزه خدمات مسافرت هوایی امروز دلیل کمبود بلیط هواپیما در کشور را زمینگیر بودن بیش از 50% هواپیماهای شرکت‌های هوایی ذکر کرده است. به گزارش ایسنا، امید خانساری عضو هیئت مدیره دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان خوزستان گفت عمده هواپیماهایی که در اختیار ایرلاین هاست زمینگیرند و با توجه به تحریم ها نیازمند قطعات هستند و امکان پرواز ندارند. برخی کارشناسان صنعت هوانوردی در ایران میگویند ناوگان هوایی کشور برای بازسازی به حداقل 400 هواپیمای جدید نیاز دارد، اما بحران اقتصادی و تحریم های ناشی از فعالیت های هسته‌ای مانع بازسازی و نوسازی ناوگان شده است. اما گونه که در اخبار شنیدید، دفعه جان باختن و خاک سپاری مهسا امینی، دختر جوان 22 ساله تحت بازداشت جمهوری اسلامی، تجمعات و تظاهرات اعتراضی در شهرهای ایران از جمله در تهران، سقز، سنندج و مشهد گزارش شده است. طبق تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی، ماموران حکومتی در مقابله با اعتراضات عمومی به شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی متوسل شده. گزارش‌ها از بازداشت و نیز زخمی شدن شماری از تظاهرکنندگان حکایت دارند. در مورد اعتراضات جاری و عزم حاکمیت در ادامه توسل به قوه قهریه جهت سرکوب اعتراضات، تحلیل مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار در ایتالیا را جویا شده ایم.
ببینیم، مدارا کردن با اعتراضات مرگ جینا امینی به نظرم در واقع همون به رسمیت شناختن دیگری در جمهوری اسلامی است که البته یک خط قرمز غیر قابل تجدید نظر هست برای جمهوری اسلامی. این دیگری میتونه همون معترضین انتخابات سال 88 باشن، یا کارگران معترض سال 96 یا 98 باشن، یا زنان معترض به حجاب اجباری باشن. اساسا جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته تمام تلاشش بر این بوده که هر گونه دیگری رو از رسمیت بندازه، یعنی نظامی که بر پایه ولایت فقیه هست و منافع کلانی هم پیرامون این محور شکل گرفته و تثبیت شده، خب حاضر نیست به هیچ گونه تغییر و اشتراک این منافع تن بده. طبیعتا ابزارهای حفظ این چارچوب منافع هم یک چیزهایی مثل همین گرشت ارشاد یا نیروهای سرکوبگری هستند که خب هر روز ما میبینیم در چنین حوادثی حضور دارند و عامل بسیاری از این مسائل هستند. الان شما در نظر بگیرید که نوع دفاعی که از این مسائل میشه، رسانه‌های مثل کیهان، ائمه، جمعه، روحانیون یا مراجع وابسته به ساختار اقتصادی و اقتدار حکومت، اینها به شکلی جزء همین ساختار صلبی هستن که الان جمهوری اسلامی شکل داده، منافع در این ساختار داره تعریف میشه و پرونده هایی هم که در سالهای گذشته تشکیل شده، پرونده های فسادی که آقازاده ها انجام دادن، کشتارهایی که ما در خیابان ها یا زندان ها داشتیم، همه اینها وقتی که برای ادعا شده که قرار پیگیری بشه و مسببان اونها معرفی بشن یا مجازات بشن، هیچ کدوم ما تا الان خبری نداشتیم از اونها، هیچ کدوم تا الان به نتیجه نرسیدن، چون اساساً مجموعه ای از نیروهای امنیتی، قوه قضاییه و نیروهای سرکوبگر همینها هستند که حاکمیت رو تشکیل دادن. قوه قضاییه در دست خودشون هست، فرمان آتش در دست خودشون هست و اصطلاحاً میگن هیچ وقت چاقو دست خودشون نمیبره. در این اتفاق هم به نظرم جمهوری اسلامی اساساً چاره ای نداره، یعنی اگر قرار باشه بیاد و به رسمیت بشناسه یک خطا یا یک جنایتی رو، به رسمیت شناخته در واقع تمام تاریخچه 40 سال گذشته خودش رو و حاضر هم نیست که به هر حال در این مسئله هم کوتاه بیاد، طبیعتاً اعتراضات ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی همون دست فرمان همیشگی خودش، یعنی فرمان آتش خواهد داشت، کما اینکه حداقل دو نفر تا الان مجروح شدن، حالت وخیمی دارند و حداقل تا حالا 40 نفر هم صحبت از بازداشت اونها و ضرب و جرح اونها هست. داستان دو طرفه ای هست، یعنی مقاومت کورکورانه حاکمیت و افزایش اعتراضات و نارضایتی در کشور که معمولاً هم در دراز مدت همیشه این اعتراضات و خواست اجتماعی هست که تونسته پیروز بشه بر این مقاومت.
مهدی نخل احمدی بود، روزنامه نگار ساکن ایتالیا. و هشتگ مهسا امینی در توییتر تا بامداد امروز از مرز 2 میلیون توییت و باز توییت گذشته و با حدود 11 میلیون لایک رکورد هشتگ اعتام نکنید را که سال 1399 هجری شمسی ترند جهانی شده بود شکست است. کانال تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی نوشته که این داده ها نشان می‌دهد شدت توجهات به موضوع مهسا امینی بسیار زیاد است و می توان آن را در کنار هشتگ اعدام نکنید، مهمترین هشتگ های تاریخ توییتر فارسی برشمرد. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.